بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام. تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 94، جلسه 58.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خداوند متعال از بندگانش وقتی امتحان میگیره امکانات پیروزی در اون امتحان رو هم به بندگان خودش میده و هر کسی میخواد مهربانی خدا رو ببینه وفور امکانات پروردگار عالم رو، وفور کمک و عنایت پروردگار عالم رو در امتحانات بندگان خودش بره ملاحظه بکنه. مثلا یک کسی شما رو عصبانی میکنه، میخواید بهش ناسزا بگید، خب این یک امتحان الهی است. اون کسی که شما رو عصبانی کرده مقصر هست یا مقصر نیست کاری نداریم، بالاخره این یک امتحانه. شما مقصر بودی در این که اون آدم شما رو عصبانی بکنه یا شما مقصر نبودی، در هر چهار صورت امتحانه. همین امتحان رو وقتی خدا از شما میگیره ممکنه شما عصبی بشید و پا رو حق بگذارید، یا سخنی به گزافه بگید، یا تصمیم غلطی بگیرید، یا به هر تقدیر خدا رو در اون لحظه فراموش بکنید. برگردید یک بار فیلم آهسته این امتحان الهی رو ببینید، ببینید قبل از این امتحان و در این امتحان خدا یه امکانات ویژه‌ای به شما داده بوده که عصبانی نشید، که این اشتباه ها رو نکنید. البته اگر آدم بی توجه باشه اشتباه خواهد کرد، ولی خدا امکانات میده برای پیروزی بندگانش در امتحانات، خصوصا در امتحانات اجتماعی. خدا به جامعه امکانات میده برای اینکه امتحانات الهی رو بتونن خوب پشت سر بگذارن. منتها باید جامعه توجه بکنه و فرد هم باید توجه کنه، امکانات خدا رو ببینه. من همین ابتدای بحث روزه آخر بحثم رو بخونم. نزدیک ایام فاطمیه هستیم و در واقع در آستانه ایام فاطمیه اول هستیم. خدا از مردم مدینه امتحان خیلی سختی گرفت بعد از رحلت رسول خدا، امتحانی که آدم خوبها توش بریدن، آدم خوبهایی که شبها با امیرالمؤمنین بیعت میکردن صبح نمی اومدن سر قرار، 40 تاشون می اومدن کار تمام بود، اما از 100 و خورده این نفر که بیعت میکردن شبها 4 نفر می اومدن، نه 40 نفر، از 100 و خورده ای که میدونستن حق با علی ابن ابی طالبه. ظاهرا امتحان خیلی سختی بوده که اونها شکست خوردن. اونها یکی از وجوه سختی امتحانشون این بود که نمیدونستن چه نتایج شومی خواهد داشت تنها گذاشتن علی ابن ابی طالب، نمیدونستن فرق ماجرا چقدره. خب این خیلی سخت میکرد کار رو. خب ولی این امتحان سخت که تو رودرواسی های شدید هم از طرف دیگه افتاده بودن امکاناتی هم داشت؟ بله. اون امکانات چی بود؟ بالاتر از همه معجزات الهی که بخواد از آسمون یک ستاره‌ای بدرخشد و بیاید و اثری بگذارد بر افکار عمومی، و اون امکاناتی که خدا برای این امتحان داد که مردم موفق بشن تو این امتحان، واقعا نه تنها این امتحان رو میتونستن باهاش ختمه به خیر کنن، بلکه میتونستن کل دیگه سعادت در آینده و برای همه بشریت خرید کنن. اون امکانات ناله های حضرت زهرا بود، پادرمیانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، عصمت کبرای حق اومده وسط و شدیدترین صورت عاطفی در بیانات، در رفتارهای، در گریه های از زهرا داره خودشو نشون میده. دیگه این امتحان پس دادنش سخت نیست که. من میخوام شدت محبت خدا به بندگان خودشو ببینم. به حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در امتحان بعد از رحلت پیغمبر نگاه میکنم، خدایا تو چقدر اینا رو دوست داری، حضرت زهرا رو داری خرج میکنی به عنوان این که اینها رو دستگیری کنه. خب خدا دوست داره بنده هاشو، شما باور نمی کنید چقدر خیلی خدا بنده هاشو دوست داره و شما باور نمی کنید چقدر. مثلا مردم برای این که از یوغ یزید نجات پیدا کنن امام حسین رو میاره وسط. خدا امام حسین خیلی زیاده برای این ماجرا. یزید تفاوتش با آدم های معمولی خوبم روشنه، امام حسین علیه السلام که تصدق قابل مقایسه نیست با این فرد پلیده شراب خوره بوزینه بازی که هم میدونن این مسئله شو. یه آدم نمازخون و کافی بود یزید بکشه بیگناه، معلوم میشد بر باطله. نه بذار من آخرین امکاناتمو برای اینا. خدایا چی کار میکنی؟ این همه امکانات برای چی؟ برای اینکه اونا نجات پیدا کنن، اشتباه نکنن. خدا کمک میکنه تو امتحانات بنده هاشو. تو زندگی فردیتون هم نگاه بکنید خدا کمکتون میکنه. یه کمی دقت کنید بچه ها، یه کمی میبینید مثلا توی امتحانی قرار میگیری، یک کمی من حالا مثالشو نزدم، یک کمی دقت کنی ببینی اطراف این امتحان خدا برات امکانات چیده، تغذیه مناسب بهت داده و چراغ‌های لازم رو گذاشته، بزن روشن شو و برو جلو. مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم، دو دقیقه قبل از اینکه یه کسی تو رو توی امتحانی بندازه، میبینی به یکی از رفقات داری با یکی از رفقات داری صحبت میکنی، مثلا اون ناراحت شده و به هم ریخته، تو بهش میگی الو بابا ناراحت نباش، دنیا همینه دیگه، یه چهار تا حرف حساب میزنی اون رفیق تو از ناراحتی در بیاری. خدا میگه خب ببین شنیدی همینایی که خودت به این رفیقت گفتی، حالا من امتحانت میکنم، همینا استفاده کن برای خودت. بعد دو دقیقه بعد تو رو امتحان میکنه، توی گرفتاری اکوره در میری، دیگه خدا چجوری باید با تو صحبت کنه؟ میگه خب بابا من که همین الان حرف حق رو آوردم سر زبونت برای رفیقت، خودت استفاده کن، همین رو که گفتی دیگه، تو معلم نمیخوای الان، خودت دیدی چقدر خوب میفهمی؟ یکی در حق شما نامردی میکنه، میگی بابا عجب نامردای رزلی هن، به خدا دو هزار انصاف ندارن. دو قدم اونورتر تو خودت در معرض یه امتحان قرار میگیری، خدا میگه ببین تو چقدر چه خوبی هستی، من الان یکی رو فرستادم به تو نارو بزنه نامردی بکنه ببینی چقدر زشته. خب حالا دیدی، حالا خودت الان تو این عرصه تو نامردی نکنی، برو برو برو، چرا نامردی کردی؟ تو الان خودت گفتی نامردی خیلی کار بدیه، تو چرا پس حرف خودتو چرا گوش نمی کنی؟ این پیغمبر درونی تو بیدار شد، برگشتی گفتی عجب این نامردی کار بدیه، خب درستم گفتی، خب همین اجرا کن. یعنی شما اگه یه مقدار دقت کنید میبینید خدا به صورت عجیب غریبی تو امتحانات به آدم کمک میکنه. راه ها رو نبندید، بذارید الهامات الهی بهتون برسه. راه ها رو نبندید، بذارید در درون شما آنچه که از خوبی ها هست خودشو نشون بده و در امتحانات الهی شما رو کمک بکنه. خب برای یک جامعه هم اینطوره. من اصلا قبول ندارم که امتحانات مردم در زمان علی ابن ابی طالب امتحانهای سختی بوده. بله اگر صرف اون امتحانا رو نگاه کنی سخته، ولی وقتی که به این ور نگاه میکنی، اون طرفهای دیگر رو یک کمی نگاه میکنی، دیگه اصلا سختی باقی نمیمونه، خیلی آسونه. حالا برسیم از این پیشگفتار به مقدمه بحث خودمون. امتحان ها و فتنه های آخرالزمان در روایات آمده که خیلی امتحانات و فتنه های سختیه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا تو اون فتنه های آخرالزمان ما گمراه نشیم، خیلی ظاهرا سخته. حضرت پایین پرده خیمه رو بالا زد، در خیمه گاهی نشسته بودن، ظاهرا در صحرای منا بوده، آفتاب اومد تو، فرمودن که این چیه؟ گفت آفتابه. فرمود اشتباه نمی‌کنی؟ شاید اشتباه می‌کنی، دقت کن. گفت نه دیگه، این که دیگه آفتابه دیگه، آفتاب مثل روز روشنه دیگه، همینه دیگه. آقا فرمود که امتحان‌ها و فتنه‌های آخرالزمان اینقدر روشنه برای اهلش. یه جایی خود اهل بیت می‌فرمایند سخت‌ترین امتحانات هست که بیشترین ریزش‌ها رو داره، یه جایی خود اهل بیت می‌فرمایند روشن‌تر از آفتابه. هر دوش در روایات هست، خیلی جالبه ها. این بر اساس همون قاعده است که خدا که امتحانی نمیگیره که آدم بیفته، خدا حتما یه جوری امتحان میگیره که آدم ببره. لطیف اون، شبیه اون در واقع، حالا لطیفه یه چیه که من دقیقش الان یادم نیست، که 5 گردو توی در واقع دامن خودش نگه داشته بوده، گفته بوده بگو چند تا گردو تو دامن من هست، هر 5 بهت میدم. یعنی تو خود اون سوال تقلب رو رسونده بوده. آقا این جواب بده 6 همه خب باید باش کف بزنن دیگه، این از بس هوش بالایی داره، این دیگه خیلی جالبه. شاید هم فکر میکنه 20 تا 20 سوال باید مثلا بگه تا برسه به جواب درست، یکم خواسته محفل سرگرم بشه. میگه من هر 5 بهت میدم، دوباره میگه 6 امتحانای الهی آسونه اگه دقت بکنید. خب در فتنه های آخرالزمان هم امتحانا خیلی سهمگینه، خیلی بد جور میافتن پایین، اما یه کمی اطراف رو شما نگاه کنید، مثل همون زندگی شخصی اطراف رو نگاه کنی میبینی علامت هایی که شما رو داره راهنمایی میکنه، حتی کمکتون هم میکنه. خب یکی از بزرگترین امدادهای الهی در امتحانهای آخرالزمان که امتحانهای بسیار سنگینی هم هست، گروه اندکی هم در این امتحانها پیروز میشن، کار رو به دست حضرت میرسونن. حالا اون گروه اندک چقدرند و چجوری مختصاتشون کاری ندارم. این گروه در این امتحانات وقتی میخوان پیروز بشن چه امکاناتی دارن؟ بزرگترین امکاناتی که صدر اسلام هم اینجوری انقدر امکانات نریخته بود، اون امکانات وجود دشمنه، وجود دشمن رسوا، وجود دشمنی که با منافع مادی تو دشمنه، نه فقط با دین تو، نفت تو رو میخواد ببره، امنیت تو رو میخواد نابود کنه، من کارخونه ها تو میخواد نابود کنه. خدا میفرماید خب این دشمن، خب بیا به طرف من، نرو طرف اون، وحشیگریش رو ببینی. بعد روز به روز داریم میریم جلوتر، صحنه لبخند آور اینه که این دشمن وحشی تر میشه، خیلی وحشی تر میشه دیگه. اصلا شرایطی ما الان داریم با آمریکا که خدا شده اول انقلاب نداشتیم. اول انقلاب شما هرگز نمیتونستی اینقدر راحت مرگ بر آمریکا بگی. اصلا مرگ بر آمریکا گفتن یه پروسه عجیبی بود، خیلی قابل تحقق نبود به این سادگی. شما حالا فضای اول انقلاب رو نمیبینید. مثلا صدام به ایران حمله کرده بود، به سختی شما میتونستید خبر گیر بیارید که آمریکا داره از صدام حمایت میکنه، خیلی علنی نبود دیگه. اون اواخر یکی دوتا ملاقات وزیر امور خارجه و نمیدونم وزیر دفاع، یه دونه ملاقات وزیر دفاع آمریکا رو با صدام داریم، دونم از بس کم بود به این سادگی نمیتونستی چیکار کنی علیه آمریکا حرف بزنی. اما الان وزیر امور خارجه اسبق آمریکا که الان کاندیدا هست برای ریاست جمهوری آمریکا، خودش میگه ما 90 کشور رو رفتیم، حدود 90 کشور رو رفتیم، تو کتاب نوشته برای اینکه داعش رو راه بندازیم. داعش هم که دیدی چجوری سر میبره، میخوام فیلمش رو برات دوباره بذارم، دیدی چجوری تجاوز به نوامیس مردم میکنه. اگه فیمینیسم باشی میگی مرگ بر آمریکا، اگه حقوق بشری باشی میگی مرگ بر آمریکا، اگه آزادی طلب باشی میگی مرگ بر آمریکا، اگه قائل به پلورالیسم باشی باید بگی مرگ بر آمریکا، اگر قائل به هر چی باشی. آخه به چی معتقدی پس تو این دنیا؟ اگه به حقوق اطفال معتقدی، اگه به ناسیونالیسم معتقدی، به چی آخه معتقدی؟ به هر چی معتقد باشی، اصلا دیگه به یه چیزی تو این دنیا معتقد باشی باید بفهمی آمریکا خبیثه، این انگلیس خبیثه. کی اول انقلاب اینجوری بود؟ کی دهه اول دهه بعد از دفاع مقدس؟ کی شرایط اینجوری بود؟ کم کم داشت زمزمه درود بر آمریکا به جای مرگ بر آمریکا گوشه و کنار مملکت راه میافتاد. بعد آمریکا خودش هی بدبخت خراب کرد، به افغانستان حمله کرده بود، جوک میساختن مردم که آمریکا بعدش بیا ایران. الان هیچ کس جوکش هم نمیگه، چون خیلی سخن احمقانه ایه. چون این افغانستان و عراق رو ببین چیکار کرده، داشت میرفت عراق، مردم افغانستان رو دیده بودن که نابود کرد، ولی هنوز ملموس نبود. بازم بعدش یه جوکایی میگفتن که بعد از اینکه عتبات رو آمریکا آزاد بکنه مردم میرن اونجا و علاقه به آمریکا پیدا میکنن و بالاخره این و الان دیگه جوکش هم کسی نمیگه. از بس کارهای جنایت بارانه تروریست در عراق به دست آمریکا توسعه پیدا کرد. اصلا دیگه خیلی خدا چی کار داری میکنی؟ میفرمد من میخوام درست کنم اوضاع رو دیگه، میخوام قشنگ روشن باشه، همه چی حل باشه دیگه، چی میخواید شما؟ الان اگر آمریکای جنایتکار بحران اقتصادی نداشت، اروپا دچار بحران اقتصادی نبود، این همه حمایت از جنایتکارانه میکردن، مگه شما به این سادگی میتونستی هیئت بیای؟ مگه به این سادگی میتونستی مرگ بر آمریکا بگی؟ اصلا دیگه شاید ضرورتی نداشت مرگ بر آمریکا بگی. آقا چرا مرگ بر آمریکا؟ خودش که خوبه، اون کشورهایی که اشغال کرده آزاد کرده خوبه، اونا هم آباد شدن الحمدلله. خوبه یه سر تشریف برید این و یه قدم رنجه بفرمایید، گرده کفشی بتکنید. خب میبینید الان داره چیکار میکنه؟ اگه مثلا یه کلمه علیه عربستان حرف زده بود، مثلا آدم میگفتش که خب آمریکا هم دیدی که علیه عربستان یه چیزی گفت دیگه، بدبخت چیکار کنه دیگه، و عربستان گوش نمیده، تمام قد حمایت میکنه، میگه هرچی میخوای بمباران کن، یا منو اصلا بی خیال، مشکلی نداره، تو آدم کش. مثلا آدم چی بگی آدم در مورد آمریکا؟ خدایا چرا انقدر امکانات میدی؟ میگه خب دیگه حالا میخوام روشن باشه دیگه. انگلیس خبیث، رسما نخست وزیرش اینا رو کردید کلیپ کنید، رسما نخست وزیرش وقتی که میگه ما باید از تروریستای سوریه حمایت بکنیم، رسما میگه و میگه ما این بودجه رو گذاشتیم و باید کمک کنیم، اینا رو یه تیکه رو بردارید بعد اینو بذارید کنار مثلا حرف یکی از کسانی که الان میخواد بره توی مجلس خبرگان، از مردم رأی بگیره بره تو مجلس خبرگان که رهبر برای مملکت تعیین کنه، اونم عین همون حرف اونو میزنه، میگه که بشار اسد چرا مردمو داره میکشه، اونم میگه مردمو داره میکشه. آقا این داره تروریستا رو میکشه، بیا فیلمشو من بذات پخش بکنم. تو که این دیگه تحلیل سیاسی نمیخواد که، این روشنه دیگه. بعد همین انگلیس خبیث، همین کلینتون خبیث تو این انتخابات آینده ما ببینید از کی میخواد حمایت کنه، رسما میگن اصلا ابایی ندارن. آقا این 6 تا گردو رو 5 تا گردو رو بهت میدم، 6 تا چیکار کنه آدم؟ امتحان سخت ما در آخر زمان نداریم، خیلی آسونه دیگه. دیگه ببخشید خدا باید چیکار کنه؟ مثلا نه شما پیشنهاد بدید من مثلا بگم امتحان های آخر الزمان امکاناتش فوق العاده است. بله امتحان های سختی از خیلی ها میریزن، ولی حواست باشه با امکانات زیاد میریزن نه با امکانات کم. آقا ما اشتباه افتادیم، خب چی کار کنیم؟ چی رو اشتباه، چی رو اشتباه افتادی؟ خدا تقلب برسون دیگه تو این امتحانات. میگه بابا از تقلب من بنر جواب نمیشتم، رو بنر درشت جلوت نگر داشتم، دیگه تقلب چیه؟ چجوری من کمکت کنم تو این امتحان تستا رو درست بزنی؟ بهش میگه آقا این تست مثلا الف رو بزن، ب رو بزن، چی رو بزن؟ میگه حالا بذار من خودم فکر کنم اینم کجا رو بزنم، کمکم کنی. بابا خب من بهت گفتم دیگه. دیکتاتورها نباید رأی بیارن. دیکتاتورها کیان؟ دیکتاتورها مورد حمایت آمریکا. الان نمونهش آل سعود تو منطقه، نمونهش داعشیان. افراطیا نباید رأی بیارن. افراطیا کیان؟ همون مثلا نمونهش داعشیان. اینا افراطیا مورد حمایت آمریکا نمیشن. روسیه میاد بمباران میکنه مواضع تروریستا رو، ما آدم سیاسی داریم تو کشورمون اونو محکوم میکنه به صورتی بسیار بدتر از اوباما اون رو محکوم میکنه. اوباما جرئت نمیکنه اینجوری محکوم بکنه، منافق بازی در میاره، بین مردمش هم چهار تا علیه مثلا تروریستا حرف میزنه، یه دونه علیه سوریه، این چهار تا علیه روسیه و سوریه، این چهار تا علیه روسیه و سوریه حرف میزنه، یه دونه علیه تروریستا. این جوکا رو ما کجا ببریم بگیم بخندیم آخه؟ اینقدر این قدرت توانایی و شناساییشون بالاست. این نفاقی که اوباما که خودشون میان داعش رو تولید کردن، خودشون میان حمایت، نفاقی که اوباما داره، خودش میاد حاکمیت آمریکا داعش رو متولد میکنه در منطقه، خودش حمایت میکنه، خودش جنگ افزار بهش میده. وزیر خارجش میگه که ما بیش از 70 کشور رو رفتیم هماهنگ کردیم داعش تولید بشه. خود اونا علیه داعشیا بیشتر حرف میزنن از بعضی از داخلیای ما که تا داعشیا بمبارون میشن این دفعه دلشون درد میگیره. یه روایت در این باره براتون بخونم از امام رضا علیه السلام. میفرماید فتنه ای در آخر الزمان میان کسانی که دوست ما هستند، ادعای محبت ما رو دارن شکل خواهد گرفت، شدیدتر از فتنه دجال، شدیدتر از فتنه دجال. دجال مهمترین عنصر گمراه کننده در آخر الزمانه. این خلاصه معرفی دجال در آخر الزمان. از همه ابزار برای فریب مردم استفاده میکنه. گاهی تو روایات تشبیه میشه به یک هشت پایی که در هر مثلا پای خودش، در هر دست خودش یک ابزار منحرف کننده داره. بعضیا میگن شاید این شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای و این رسانه‌های مدرن باشن که خیلی ابزار منحرف کننده دارن. حالا من کاری ندارم دجال کیه، شخصه یا واقعا یک تجهیزات خاصیه، دستگاه خاصیه. دجال به عنوان مهمترین عامل گمراه کننده در آستانه ظهور معروفه. امام رضا علیه السلام میفرماد فتنه ای درست میشه شدیدتر از دجال. کار کیه این فتنه؟ کار کسانی است که تو شیعیان ما هستن. بعد از امام رضا علیه السلام سوال میکنن که آقا چرا اینا فتنشون شدیدتر از فتنه دجاله؟ مگه چیکار میکنن؟ مشخصاتشون چیه؟ در واقع این سوال رو از امام رضا علیه السلام میکنن. امام رضا علیه السلام میفرماد که اینا دوتا کار میکنن، یکی دوستی میکنن با دشمنان ما اهل بیت، دوم دشمنی میکنن با دوستان ما اهل بیت. آقا این که ساده است که فضاد بشن. امام رضا شما میخوای تو فتنه های آخر الزمان نجات پیدا کنی؟ ببین دشمنای درجه یک اهل بیت کیان؟ حتی وهابیت دشمنای درجه یک اهل بیت نیستن. وهابیت رو انگلیسی ها درست کردن، داعشی ها، اینا عوامل دست نشونده سازمان های سیاه و موساد هستن. رؤسای اسرائیلی برمیگردن میگن هیچ کس الان مثل داعشی‌ها به ما خدمت نمیکنه. دشمنای درجه یک اهل بیت اونا هستن و الا ما یه عمری با اهل سنت داریم زندگی میکنیم. اهل سنت که دشمن شیعه نیستن، اینا مذاهب مختلفن، کنار هم هزار سال زندگی کردن، هزار سال با وجود زیارتگاه بقی اینا کنار هم دیگه زندگی کردن، محل زیارت بوده. انگلیسی‌ها هر چی خطر اسلام مقاومت، اسلام ناب اهل بیتی رو بیشتر دیدن، اونا این کارا رو کردن. حتی همین وهابیت قبل از انقلاب دشمنیشون با شیعیان اینقدر زیاد نبود. من اخباری رو میخوام بهتون بگم، مثلا تعجب میکنید سخنران مطرح شیعه میرفتن تو مدینه راحت سخنرانی میکردن، تو مسجد النبی مورد استقبال مقامات رسمی وهابی قرار میگرفتن. اینقدر دشمنی نبود سن هم دیگر ببرن. انقلاب که پیروز شد شدت پیدا کرد جریان تکفیر، فهمیدن این خطر زیاده، فقط میتونن با مذهب علیهش بزنن. حتی کنار خانه کعبه گاهی از اوقات بوده تو این تاریخ چند صد ساله اخیر چند تا نماز جماعت برقرار میشده، نماز جماعت شیعی، نماز جماعت اهل سنت. اینجوری نبوده که مثل الان این همه دشمنی با شیعیان بشه. اینا همش کار این صهیونیست‌هاست که میبینن شیعه داره قدرت میگیره، میگن تنها راهش اینه که خب تو باید بفهمی اینا رو دیگه. میدونی علل قاعده دشمن اصلی شیعه که وهابیت حتی نیست، اینا بعضی از عناصرشون هستن. حتی امی الان بعضی از جریان‌های وهابی هستن، به هیچ وجه حاضر نیست وهابی مسلکن ها، شرک میدونن شیعه بودن و ولی هرگز حاضر نیستن تکفیر کنن، سر ببرن. من نمیخوام اسم ببرم، جریان های قوی هم هستن، اخیراً با داعشی هم شدیداً درگیر شدن. کی تا حالا اینجوری بوده؟ دشمنان اصلی همین جریان استکبار و جریان صهیونیستان. خب اون فتنه ای که شدیدتر از فتنه دجاله چیه؟ دوستی میکنن با این دشمنان اهل بیت، با اینا دوستی میکنن، دشمنی میکنن با دوستان اهل بیت. شما دشمنان اهل بیت رو گم نکن، ببین اونا به طرف کی رفتن، تو از اونا فاصله بگیر. من به شما عرض بکنم اینجوری نیستش که جریان استکبار و صهیونیسم فقط خائنین رو دوست داشته باشه، نه، اون در درجه اول خائنینی مثل داعشی ها رو دوست داره. زورش نرسه میره سراغ مؤمنین ضعیف، زورش نرسه میاد بین مؤمنین قوی اون ضعیفتر رو انتخاب میکنه، بالاخره اون میخواد مرگ خودش رو عقب بندازه. خیلی ها بودن یه زمانی آمریکا با اونها در دشمنی درجه یک داشته، بعد به مرور زمان، من خاطرات خودم رو دارم مرور میکنم ببخشید، بعد یه دهه بعد دشمنی آمریکا با اونا شده درجه دو، یه دهه بعد دشمنی آمریکا با اونا شده درجه سه، اخیراً دیگه شده دوستی با همون آدم. همین شبکه‌های خبیث بی بی سی علیه این آدم چه توهینایی می‌کردن، مثلا میگم، بعد کم کم الان میگم مردم برید بهشون رأی بدید، خواهش می‌کنم. ما انشالله جلوتر خواهیم رفت، اونا هم جلوتر میرن، اونا بازم میگردن تو ماها، یه دونه ضعیفتر رو انتخاب میکنن، از اون حمایت میکنن. ما انشالله جلوتر خواهیم رفت. یه انشالله بگو انقدر ناامید و مایوس من نگاه نکن. بعد اونا خدایا ما رو تا آخر عمر فرد مورد اشاره و انتخاب صهیونیستا جنایتکارهای عالم قرار نده. دو تا مشخصه خیلی برجسته امام رضا علیه السلام به شما داده برای اینکه راهو گم نکنی. یک، اونایی که دشمن دوستی میکنن با دشمنان اهل بیت، اینا رو بذار کنار تا دچار این فتنه نشی، اینا رو بشناس. دو، اونایی که دشمنی میکنن با دوستان اهل بیت، خدا وکیلی آدم حسابی مورد اعتماد قلبی تو کیه از نظر تقوا، سلامت، دیانت، خطو گم نکن. کسانی که با این خوبان دشمنی میکنن اونا رو بذار کنار، این بقیهش با خودت دیگه. بعیده این کار خیلی سخت باشه. تو دشمنی میکنی با این آدم خوب بدون هیچ دلیلی، دشمنی آشکار میکنن. البته اخیراً خب فتنه به این صورت در میاد که یک مقدار تظاهر به دوستی هم میکنن، اما تو خودت کیو قبول داری؟ قلبت کیو گواهی میده؟ وقت کسی که با این آدمی که خوبه دشمنی میکنه، خب اینا باید یه مقدار توجه بهش بشه. من میخوام این دو ویژگی رو در قرآن به عنوان این دو ویژگی فتنه آخرالزمان رو در قرآن به عنوان دو تا از ویژگی‌های مهم منافقان که عوامل فتنه‌های آخرالزمان هستن برای شما نمونه‌هایشو ذکر کنم. پس چی شد؟ فتنه شدیدتر از دجال ما داریم در آخرالزمان توسط کسانی که دوستی میکنن با دشمنان اهل بیت و دشمنی میکنن با دوستان اهل بیت. آیا این دو ویژگی در قرآن برای منافقین آمده؟ بله آمده. هم سوره مائده هم سوره نساء، یکی دو تا من نمونه از آیات رو برای شما میخونم. این مسیر رو اگر شما دقیق بشناسی که دشمنان کجا هستن، کیا میل به دشمنان دارن، اونا رو طرد کنی بذاری کنار، دوستان کجا هستن، دوستان اهل بیت، اونا رو به سمتشون بری، هیچ وقت منحرف نخواهی شد. این نکته هم اضافه کنم، رسما ائمه هدى علیهم السلام فرمودن فتنه های آخرالزمان برای رسوا کردن منافقین شیعه است. بس سلام نامه تمام. میخوام ما رو خالص کنن که یه جامعه خالصی پای رکاب حضرت باشه اونجا. تازه بعدش هم بازم مشکلات هست دا، ولی حالا دیگه انشالله. یه دعا کنم آیه قرآن براتون بخونم. خدایا ما رو جز به اون مؤمنین خالص باقی مانده از فتنه های آخرالزمان پای رکاب حضرت قرار بده. اگه میدونستی چه دعای مهمی برات کردم یه بار دیگه میگفتی الهی آمین. خب خیلی ممنون، متشکرم. این یکی از ویژگی های منافقین که در یکی از آیات قرآن من این ویژگی رو که تصریح شده برای شما قرائت میکنم. آیه 52 سوره مائده، فطر الذين في قلوبهم مرض. میبینی در قلبهای میبینی در کسانی که در قلبشون مرض دارن، یسارعون فیهم، اینا یسارعون فیهم، یسارعون یعنی چی؟ میشتابن، یعنی یه شتابی دارن، یه ولهی دارن، یه هرسی دارن در رفتن به سمت کفار. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن نه ما که کفار که نه، که مقصدشون روشنه، ما اونا نیستیم، با اونا جداییم اینا، ولی میبینیم ما میخوایم اونا به ما صدمه نزنن. درسته؟ چرخ مزرعه هامون به چرخه، چون این آیه مال زمانی بوده که کارخونه نبوده دیگه، مال چرخ مزرعه میشه دیگه، حتما اینجور میشه. میخوایم چی نشه؟ ادامه آیه قرآن هست که میفرماید که فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. حالا اگر خدا یه فتحی رسوند، قدرت شما رو بر کافران غلبه داد، شما که میرفتی طرف کافران که اونا به تو صدمه نزنن، اگه معلوم شد که شما اونا قوی تری، یه سردار داشتی تو منطقه گل کاش و تونست اونا رو زمین بزنه، شما اون وقت حالت خوبه؟ شما برای چی رفتی طرف اونا؟ میفرماید که در قلب خودشون چیه؟ نادم میشن. در آیه بعد میفرماید که اینها کسانی هستن که حبطت اعمالهم، اینها دچار حبط عمل میشن. حبط عمل یعنی کارشون بی اثره، بی فایده است، یعنی کارهای خوبش هم دیگه خدا قبول نمیکنه. پس ما در قرآن داریم این ویژگی منافقان محترم را، چون باید احترام بگذاریم دیگه، منافقان محترم را این ویژگی را برایشان داریم که یک تمایلی به کفار دارن، یه سرعتی دارن. من جلسه قبل در مورد طلب عزت صحبت کردم که اینا دوست دارن اونا به اینا لبخند بزنن. الان دارم عرض میکنم که اینا منافع خودشونو در گروه چی میبینن؟ ارتباط با کفار میبینن. خواهش میکنم سخنان حضرت آیت الله العظمى بهجت رو در این باره مطالعه بفرمایید. ایشون یک عارف کامل، واقعا فوق العاده است. ایشون ریشه تمام مشکلات جوامع بشری رو ارتباط با کفار میدونه. خواهش میکنم دوستان متن صحبت ایشون رو برای جلسه بعد بیارن بزنن توی بنری دم در. چه نگاه عمیقی ایشون داره. ایشون فرمود مگه قرآن اشتباه میکنه؟ قرآن فرمود ارتباط تو قطع کن. حالا این به معنای قطع مطلق ارتباط نیست، به معنای اون ارتباطیه که تو نباید هیچ وقت داشته باشی، ارتباط ذلیلانه با کفار، ارتباط نابجا با کفار، به معنای قطع مطلق ارتباط نیست. ولی خواهش میکنم اون متن ایشون رو ببینید چجوری توضیح میده. اصلا ایشون میفرماید در واقع، حالا من این عبارات ایشون نمیخوام بگم، خدا میزنه مؤمنین رو نابود میکنه وقتی بی خود ارتباط میگیرن با کفار، بی خود اعتنا میکنن، بی خود دل میدن، خدا میزنه. این یک موضوع. خدایا انتخابات منتخبین آینده ما رو در این انتخابات مورد رضای آمریکا و انگلیس قرار نده.
آمین.
دعاهای خیلی ساده ای داریم میکنیم ما. خیلی دعاهای ساده ای داریم میکنیم. من از رئیس جمهور محترم یک انتقاد بکنم؟ هنوز که انتقاد نکردم که کاغذ من. ما انتخابات مجلس قبلیمون، انتخابات ریاست جمهوری، حالا مجلس رو من کاری ندارم، انتخابات ریاست جمهوریمون انتخابات دو قطبی نبود. اصلا خیلی ها به خود ایشون رای دادن رو حساب طرفداری از آقا. خب من میدونم تو مردمم دیگه، ایشون توی بیش از هر کسی توی تبلیغات انتخاباتیش از آقا مایه گذاشت. صریحا ایشون فرمودن که آقا هر شب برای من دعا میکنه، اینو فرمودن. خب حرفی نیست، آدم اینقدر مقام معظم رهبری رو عزیز میدونه تو مردم که از ایشون استفاده میکنه برای اینکه مردم بهش اعتماد کنن. بخشی از این اعتماد لااقل به دلیل این نوع تبلیغات بوده. من انتقادی که دارم اینه، شما یک محیط سیاسی رو در ایران تحویل گرفتید که دو قطبی نبود، ولی طی 2 سال عملکرد شما کار رو به جایی رسونده که انتخابات جدید ما رو دو قطبی کرده. همین. کاش همونجوری که شعار داده بودید معتدل بودید، وسط وای میستادید، میذاشتید مثلا جریانها با هم رقابت کنن. پس اعتدال در وسط این دو قطبی که خودش یه قطبه معناش چیه؟ میشه دیگه، میشه انتخابات باشه توی کشور دو قطبی نشه. دو قطبی بشه تنش‌زاست. دو قطبی بشه خیلی صدمات به جامعه میزنه. انتخابات نباید تو جامعه ما دو قطبی بشه. استکبار طبیعتا میره پشت سر یه قطب وای میسته، ولی وقتی که دو قطبی نباشه واقعا دشمن گم میکنه چی کارات بکنه این وسط. دو قطبی بشه دشمن سوء استفاده خودشو خواهد کرد، تنش ها افزایش پیدا میکنه. ایشون که با شعار اعتدال اومده بود حقش بود، اون فضای معتدلی که موجب ریاست جمهوری ایشون شد این فضا رو حفظ میکرد. خب اینجوری خیلی بهتر بود، مردم آزادانه تر تصمیم میگرفتن. وقتی دو قطبی شد شما مجبوری به کسانی رای بدی که به تو نزدیکترن ولی اونا رو شایسته نمیدونی. و هیچ وقت رأی صادق این وسط معلوم نمیشه، نظر حقیقی مردم مشخص نمیشه. اون میگه برای اینکه این رأی نیاره، این میگه برای اینکه اون رأی نیاره. این فضا فضای درستیه؟ من در مورد دو قطبی شدن انتخابات ها بتون عرض بکنم، اکثر کشورهایی که دموکراسی درشون هست و صهیونیست ها برشون حاکمن، کشورهایی هستن که انتخاباتشون دو قطبیه. آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا نمونه هاش. چجوری میشه نفوذ صهیونیست ها در یک کشوری که فضای سیاسی انتخاباتش دو قطبی باشه افزایش پیدا میکنه؟ خب یک کمی پیچیده است اینا دیگه. ما خوشحال نیستیم از دو قطبی شدن. مگه فوتبال قرمز تا آبیه تا صفا کنیم، تفریح کنیم باش؟ با سیاست که نمیشه تفریح کرد. توهین ها افزایش پیدا میکنه، تبلیغات ناروا افزایش پیدا میکنه، دیگه اصلا یه فضای خیلی بدی میشه. وقت سیاستی که باید مایه رشد جامعه باشه، مایه سقوط جامعه خواهد شد. یعنی فضای سیاسی که باید مایه رشد بشه، مایه سقوط میشه. من واقعا شاید برای اولین بار دارم یک انتقاد صریح میکنم. شاید برای اولین بار باشه، شاید برای نگفته باشه. انتقاد صریح. بله ممکنه گاهی از اوقات ما مسیر خودمون رو داریم، این بحث خودمون رو میکنیم. بعضیا بهم بخورن به ماشین. اون دیگه اون به ما ربطی نداره، اون انتقاد صریح نیست. ولی این انتقاد صریح واقعا هست دیگه. اصلا نتیجه انتقاد هر چی میخواد بشه، هر چی میخواد بشه. خوب نبود کسی که دم از اعتدال میزنه فضای جامعه رو غیر معتدل بکنه، تنش‌زا بکنه. این معلوم میشه که اون اعتدال ادعایی بوده، یک شعار انتخاباتی بوده. انتخابات مجلس قبل رو ازش صحبت بکنم. در انتخابات مجلس قبل که بعد از انتخابات 88 بود و خیلی ها فکر میکردن اعتبار انتخابات در ایران کاهش پیدا کرده و مشارکت کاهش پیدا خواهد کرد، مشارکت در انتخابات مجلس با غیبت کسانی که در فتنه شرکت داشتند اصلا کاهش پیدا نکرد، بعضن افزایش هم پیدا کرد. برخی از تحلیلگرای غربی گفتن که رهبری ایران تونست بدون اینکه جامعه رو دو قطبی بکنه بالاترین میزان مشارکت رو برای انتخابات مجلس فراهم کنه. اینو یک موفقیت برای رهبری و نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌کردن. خیلی عجیبه ها، خیلی مهمه. انتخابات واقعا دو قطبی نبود دفعه قبل و مردم هم شرکت کردن تو انتخابات. لازم نیست دو قطبی بشه تا حتما شرکت بکنیم، یعنی افزایش مشارکت فراهم بشه. دو قطبی بشه یه موجی از افزایش مشارکت هست، ولی بعد یأس و دلسردی خواهد بود. افزایش مشارکت به چه قیمت؟ به قیمت ایجاد تنش در جامعه؟ نه، باید افزایش مشارکت توأم با آرامش باشه. برید ببینید افراطیون دارن از کی حمایت میکنن. افراطیون کیا هستن؟ بنده افراطیون رو همونایی میدونم که آمریکا ازشون حمایت میکنه، چون اصلا آمریکا از افراطیون حمایت میکنه. فضا رو نباید طوری کرد که اون آرامش جامعه به هم بریزه. خب ویژگی دوم، پس یکی از ویژگی‌های نفاق اینه که میل یسارعون، یه سرعتی دارن، تمایلی دارن نسبت به کفار. یکی دیگه از ویژگی‌های منافقین این هستش که یه گریزی دارن از ولایت و ولایت مداران. می‌فرماید و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. پیامبر من وقتی به اینها میگی که بیایید به سوی ما انزل الله، یعنی قرآن، و بیایید به سوی پیامبر خدا، رأیت المنافقین با تو مشکل دارن، یسدون عنک سدودا، میبینی منافقین با قرآن مشکل ندارن، با تو مشکل دارن. یک ولایت گریزی هست و یک کفر، کافران گرایی، نه کفر گرایی، کافران گرایی. دو ویژگی برجسته منافقین، دو ویژگی کسانی که فتنه شدیدتر از دجال ایجاد میکنن. یه نوع کافران گرایی درشون هست و یه نوع ولایت گریزی. هر دوش هم در قرآن آمده، هم به عنوان دو صفت بسیار برجسته فتنه‌گران بدتر از دجال در آخر الزمان هست. و دوتا ملاک بسیار عالی برای چیه؟ برای تشخیص مسیر، برای تشخیص راه. دیگه من بحثو زیاد طولانیش نکنم. سخن از فاطمیه به میون اومد، بذارید من یه نکته لطیفی رو عرض بکنم که هرچند نمیشه اون رو صریحا هم بیان کرد. در ماجرای فاطمیه یک اتفاقی افتاد، اتفاقایی که شما خبر دارید. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد چیکار کرد؟ مردم رو به محبت خودش دعوت کرد. مردم نسبتاً پاسخ مثبتی دادن. پاسخ مردم همچین بد نبود. دعوت دوم رو فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح کردن، پاسخ نگرفتن. حالا من بعد به شما میگم که چی شد نتیجه این. حضرت زهرا سلام الله علیها در اندازه مسجد مدینه و خطبه حضرت زهرا در ماجرای مسجد، در همون اندازه دوتا نمونه رو به شما نشون بدم. اومدن تو مسجد، ببینید صحنه فضا چگونه است، ببینید خدا در امکانات داره چی کار میکنه. رو کردن به قبر رسول خدا، نوشته. خواهش میکنم دوستان دقت کنن، انشاءالله حتما اینجوری هست، عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها تو جلسه شما هست. فکر کن شما نشستید، فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میشه در کنار قبر پیغمبر اکرم. اولین کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام داد چی بود؟ حدس بزنید. قبل از هر سخنی سکوت مطلق جمعیت رو فرا گرفته، رفتن طرف قبر حضرت پیامبر اکرم با فاصله. چیکار کردن؟ زیارتنامه خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، سخنرانی کردن. نوشته وارد مسجد شدن، خطاب به قبر پیغمبر اکرم، رو به قبر پیغمبر اکرم ایستادن، اول با صدای بلند شدیداً شروع کردن گریه کردن. حالا هیچی نمیگه اول، چه التهابی باید تو جلسه ایجاد بشه؟ باید همه چی به هم بریزه، همه چی آماده بشه برای سخنان از زهرا. با گریه اون مردم گریه میکردن. یعنی در محبت به حضرت زهرا زیاد بری نبودن، زیاد منتفی نبود محبت از زهرا، حداقل اون صورت ظاهریش حفظ شده بود. بعد سخنرانی کردن، خطاب به مردم، حرفایی زدن، مردم رو گریاندن دوباره تو سخنرانیشون در اثر تأثیر خودشون. مردم متأثر شدن، میگه همه سرها رو انداختن پایین، شروع کردن گریه کردن. در محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها یک حرکتی شد، ولی در دعوت دوم از زهرا سلام الله علیها سکوت کردن مردم. دعوت دوم چی بود؟ همونجا ایستادن، ثابت کردن با من دشمنی شده و حق من رو گرفتن، فدک رو، بحثش رو به میان کشیدن. بعد گفتن شما بلند شید دفاع کنید با دشمن من، دشمن کسی که یادگار پیغمبر شماست، بلند شید حرکت کنید. یک میگه سرا رو انداختن پایین، یک نفر به فاطمه زهرا سلام الله علیها جواب نداد. میدونید نتیجه چی شد؟ یعنی دشمنی نکردن با دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها. اون دوستیشون هم برای یزد زهرا دیگه فایده نکرد. من جنبندی این ماجرا رو بگم چی شد. حضرت زهرای اطهر اومد خونه، یه جمله خیلی سنگین داره در تاریخ ثبت شده از قول فاطمه زهرا، صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. انقدر دل فاطمه رو شکستن. من خودمونی خیلی بد روزه بخونم، تو رو خدا این روزه ها رو پخش نکنه بچه شیعه ها. هی به آخر الزمان میرسیم تقیه بیشتر میشه در روایات هست. یک کم کم فکر کنم کار به جایی برسه که شما هم مثل بچه های فاطمه آستینه هاتون رو باید به دهان بگیرید گریه بکنید. خیلی از حضرت زهرا مدد بگیرید بچه ها. انتخابات در پیشه ها، مثل عملیات که بچه ها توسل به حضرت زهرا می کردن. مردم چی از خدا بخوای، چی به توسل در توسل حضرت زهرا بخوای، مردم دلشون اونجایی هدایت بشه که حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا می پسنده، نه دشمنان امام زمان. همین نمش. تو این هفته هر تلاشی هم خواستی انجام تونستی انجام بدی انجام بده ها، نشین تو خونت علی و فاطمه بیان در خونت رو بزنن بگن نمیای ما رو کمک کنی. به قصد کمک به حضرت زهرا به این نظام خدمت کن، دونه دونه گفته باشم به اتا. اون روزه این که میخواستم بخونم، حالا من میخوام با زبان لاتی چاله میدونی پایین شهری بگم، فاطمه زهرا فکر میکرد تو این مردم خیلی احترام داره. خیلی بده یه خانمی داد بزنه کمکش که کمکش نکنه. تو دعوا دیدی؟ میخوام چاله میدونی براتون امشب روزه بخونم. طرفین دعوای سر و صدایی میکنن، از هر طرف اونکی بیاد آرومش کنه کمکش کنه. آقا شما خدا رو حالا کتابی یا حالا ناراحت نباش، درسته؟ وقتی که صدا زد یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم، تنها کسی که فاطمه رو کمک کرد خود علی بود، نه فاطمه جان. پیغام فرستاد سلمان. صحنه ها رو ببینید تو رو خدا، مادرتون چقدر مظلوم بوده، ببینید تو رو خدا. بعد توی دعوایی یکی ناراحت باشه، هیچ کس نیاد بگه حالا شما آروم باشید، بعد خودش آروم بشه. خیلی صحنه هولناکیه. فاطمه زهرا سلام الله علیها تو مسجد اومده زجه میزنه ناراحته، بعد خودش آروم بشه بره. میبینید چقدر بد میشه؟ خیلی صحنه بدیه. تیری که به قلب آدم میخوره بدتر از تازیانه ایست که به دست آدم اصابت میکنه. ضربه ای که به شخصیت آدم وارد میشه بدتر از ضربه ایست که به پهلوی انسان وارد میشه.
بیان معنوی نقطه آی آر.